رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی است آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی برای پیوند ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه و جمعه بر روی ماهواره هاتبرد برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و تبریک و شادباش فرا رسیدن سال نو میلادی به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم سال 2011 سالی توأم با موفقیت و پیروزی و شادی و شادکامی باشد. برنامه های امشب دوشنبه ششم دی ماه 89 برابر با 27 دسامبر 2010 را نگار فکری، سراج جباری و من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنیم. طبق روال معمول نگاهی به مهمترین رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت آغازگر برنامه ماست. به دنبال آن گفتگوی داریم با خانم آزاده فرغانی در مورد وضعیت دکتر فریبرز رئیس‌دانان. سپس برنامه از میان سایت ها را میشنوید و به دنبال آن گفتگوی داریم با بهرام رحیمی پیرامون حذف یارانه ها. پایان بخش برنامه ما دو گزارش از اکسیون اعتراضی ایرانیان در شهرهای فرانکفورت و برلین در اعتراض به حکم اعدام حبیب الله لطیفی پور است. امیدوارم برنامه های ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
بازداشت، اعدام و تجاوز به حقوق انسانی در هفته گذشته همچنان جریان داشت. صدور حکم 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و مصاحبه و مطبوعات داخلی و خارجی و سفر برای جعفر پناهی به اتهام تبلیغ علیه نظام، دادگاهی کردن مجدد رضا شهابی به جای آزاد کردن وی، صدور حکم 3 سال حبس تعزیری برای نوید محبی وبلاگ نویس جوان زندانی در آمال، احتمال آسیب دیدگی نخاعی محمد رضا صادقی از طرفداران آیت الله بروجردی بر اثر ضربات شدید و شکنجه، شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در زندان گوهردشت، قطع ملاقات زندانیان به مدت 1 ماه و بیتوجهی مسئولان زندان به در خطر قرار گرفتن جان هزاران زندانی، اعتصاب غذای مهدی گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل و بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض ممنوع ملاقات شدن خود، اعدام 2 نفر به نام احمد امینی سنگر و حسن داوطلب در زندان ساوه به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر و همچنین اجرای حکم اعدام 1 نفر در شهرستان ساری و صدور حکم اعدام برای 1 نفر در تهران، اعدام 1 شهروند اهل میانداب به نام تراب در زندان ارومیه، اعدام 4 زندانی که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و عمل منافی عفت بازداشت شده بودند در زندان کارون اهواز و صدور حکم اعدام در ملعان برای متهم واقعه سعادت آباد، بخشی از گزارشات ارسالی در این زمینه بودند.
حکم اعدام حبیب الله لطیفی که قرار بود روز 1 شنبه 5 دی ماه اجرا شود به تعویق افتاد. حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی که بعد از تحمل شکنجه‌های بسیار به جرم محاربه و همکاری با گروه پژاک به اعدام محکوم شده بود، اما با مبارزات و اعتراضات گسترده داخلی و خارجی اجرای این حکم به تعویق افتاد. اعتراض و تهدید به اعتصاب قضای جمعی از زندانیان سیاسی و مدنی شهر سنندج و همچنین زندانیان سیاسی رجایی شهر، تحصن و تجمع اعتراض آمیز خانواده حبیب و مردم سنندج در مقابل زندان سنندج، تجمع جمع کثیری از ایرانیان در بسیاری از کشورها در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی، نامه سازمان عفو بین الملل، اعتراض ده‌ها نویسنده، روزنامه نگار، هنرمند، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر، تجمع گسترده فعالان مدنی و سیاسی احزاب کرد کردستان در عراق، اعتراض حزب کمونیست فرانسه به اعدام حبیب الله لطیفی و تلاش‌های فراوان نعمت احمدی وکیل حبیب و تلاش تمامی فعالان سیاسی و حقوق بشری که افکار عمومی را نسبت به جان این جوان کرد به شدت حساس کرده بود، بالاخره در آخرین ساعات به ثمر رسید و بار دیگر ثابت شد که با تلاش به موقع و حساس کردن افکار عمومی جهان می توان به نجات جان انسان‌ها اقدام کرد.
اعتراضات و مقاومت ها در حوزه های دیگر نیز ادامه داشت. در پی صدور حکم سنگسار برای ولی جانفشانی و ساری عبادی به جرم زنای محسنه، ولی جانفشانی نامه خطاب به فعالان و سازمان های حقوق بشر نوشته و در آن تقاضای حمایت از خود و تلاش برای لغو این احکام را کرد. جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و مترجمان سرشناس ایرانی به همراه تعدادی از فعالان نام آشنای عرصه ادبی این کشور در نامه سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق شدند. سازمان عفو بین‌الملل در نامه خواهان آزادی رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد و دیگر فعالان کارگری زندانی شد. بسیاری از هنرمندان، فیلمسازان و بازیگران سراسر دنیا به شیوه‌های مختلف محکومیت جعفر پناهی به 6 سال حبس و 20 سال محکومیت از فعالیت هنری را محکوم کرده و خواهان آزادی وی شدند. جمعی از فعالان و هنرمندان ایرانی حکم دادگاه علیه جعفر پناهی و محمد رسولوف را محکوم کرده و از تمام روشنهای بیدار جهان خواهان همراهی و همصدایی شدند. انجمن اقتصاددانان خاورمیانه که نهادی بین المللی شامل جمعی از اقتصاددانان علاقمند به مسائل خاورمیانه است، در بیانیه‌ای که روز 23 دسامبر منتشر کرده، ضمن تجلیل از مقام علمی فریبرز رئیس‌دانا، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی شدند. استادان و مدیران ایرانی دانشگاه‌های مختلف از کشورهای مختلف دنیا دستگیری دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و نویسنده سرشناس را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند. روز پنجشنبه و چند روز بعد از اجرای قانون حذف یارانه‌ها، دانشگاه تربیت معلم سبزوار در اعتراض به عدم توجه به خواسته های صنفی دانشجویان و در اعتراض به احتمال گران شدن غذای دانشجویان شاهد اعتصاب و تحصن مقابل سرسرویس این دانشگاه بود. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر نیز در روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در اعتراض به اجرای قانون حذف یارانه‌ها با پخش تراست و صدور بیانیه نارضایتی خود را از اجرای این قانون که آن را همچنین موجب فلج شدن تولید و صنعت داخلی دانستند ابراز کردند.
به دنبال اجرای قانون حذف یارانه‌ها از روز یکشنبه 28 آذر ماه، از همان ساعات نخستین اعلام این خبر در بسیاری از شهرها صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها تشکیل شد و مردم تلاش کردند تا برای آخرین بار قبل از افزایش قیمت سوخت از فرصت استفاده کنند. همچنین از صبح روز یکشنبه در شهرهای مختلف شاهد مراجعه گسترده مردم به جان آمده از شرایط سخت اقتصادی به باجه‌های بانک‌ها برای برداشت یارانه‌ها از حساب‌های بانکی بودیم. با شروع قانون حذف یارانه‌ها، قیمت نان حدود 3 برابر، قیمت گازوئیل حدود 21 برابر، بنزین حدود 7 برابر و گاز خودرو 7.5 برابر افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت خشم و اعتراض بسیاری از رانندگان تاکسی در شهرهای نکا، ساری و بوکان را به دنبال داشت و آنان ضمن خودداری از ادامه کار با نرخ بالای سوخت اظهار داشتند بدون افزایش کرایه نمیتوانند افزایش قیمت بنزین را جبران کنند. کامیونداران نیز در شهرهایی چون اصفهان، شیراز و بندرعباس در اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل دست از کار کشیدند و اختلالاتی را در تخلیه بار از گمرک و در حوزه‌های دیگر به وجود آوردند. طبق آمار رسمی مصرف گازوئیل بعد از شروع اجرای طرح حدود 73% کاهش داشت. معاون وزیر راه شهریار افندیزاده در واکنش به اعتراضات گسترده رانندگان وسایط نقلیه عمومی و کامیونداران وعده کمک بلاعوض 115 میلیون تومانی به هر اتوبوس و 8 میلیون تومانی به هر مینیبوس و 80 میلیون تومان به کامیونهای کشور را داد. بعید به نظر می رسد که دولت بتواند ناراضیان و معترضان را با شیوه وعده و وعید تا مدت طولانی ساکت نگه دارد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با خانم آزاده فرغانی، همسر دکتر فریبرز رئیس‌دانا که هفته پیش بازداشت شدند. الو، سلام خانم فرغانی.
سلام، بفرمایید.
حال شما؟ من حمید روشن.
متشکرم، مرسی.
امیدوارم بی موقع زنگ نزده باشم.
خواهش میکنم.
طبق معمول اولین پرسش از آقای رئیس‌دانا چه خبر؟ خبر جدیدی هست؟
والا ایشون دیروز با من تماس گرفتن و گفتن که لباس خواستن. واسه سفارش چند تا لباس دادن. بعد من فکر کردم که به هر حال اونجا یه هماهنگی چیزی انجام میدن، به تصور این که احتمالاً پس ایشون اوین هستن بند 209. من امروز یه سری یه مقدار وسایل براشون بردم، ولی خب فقط یه ساعت و نیم منو معطل نگه داشتن و گفتم برو پنجشنبه بیا. همین.
باید مجدداً به اوین مراجعه کنی در روز پنجشنبه؟
احتمالاً بله. حالا این اوین رفتن ما بر مبنای به حال حدسیات و اینکه روال این 30 ساله خلاف قانونی که این آقایون پیش گرفتن و ما عادت کردیم که به هر حال اکثریت رو اول ببرن اوین 209، به این ترتیب بود که من رفتم اونجا. وگرنه تا امروز هیچ مقام مسئولی، کسی که خودش رو دادستان معرفی کنه، قاضی پرونده معرفی بکنه، بازجوی ایشون معرفی بکنه و یا هر نوع مقام قضایی چیز دیگه‌ای که شما تصورش رو بکنید، نه با من تماسی گرفتن و نه با آقای زرفشان که بگن که ایشون کجا هستن، دقیقاً به چه دلیلی بازداشت شدن، آیا پرونده در دادگاه انقلاب دارن یا ندارن. اینا هیچ کدوم برای ما مشخص نیست.
بله، دلنگرانی عمیق ما هم از این بابت هست که نه جای ایشان مشخص هست و نه اتهامات وارده. البته تا حدودی مسائل کاملا برای ما روشن هست، اما اینکه کدام مرجع قضایی ایشون را بازداشت کرده و در کجا نگهداری میکنه، این مسئله باعث نگرانی هست.
بله، یکی این هست. به سو کمی یه نگرانی دیگه که من دارم، به هر حال با توجه به سن ایشون، شرایطشون، یه مقدارشون مشکلات گوارشی دارن و قرار یک جراحی چشم داشتن ایشون در این ماه و با توجه به این شرایط الان نمیدونم که باید ما چی کار کنیم، چه اتفاقی میفته. یعنی میدونی چه جوری مملکت رو همین چه، شما باید یه چیزی بشنوید و یه چیزی دیگه خودتون تفسیر بکنید، همونطور که قانون یه چیز دیگه هستش، یه جور دیگه رفتار میکنن. ما میگم همه اینا بنا به تجربیات و حدسیات و چیزایی که ظرف این 30 ساله تجربه کردن به هر حال آزادی خواهان دیگری، دوستان دیگری که مثل ایشون به این ترتیب بازداشت شدن، اینا رو ما میدونیم، وگرنه هیچ روال قانونی قطعی نبوده اصلا. من حتی میتونم این قضیه رو به این تعبیر بکنم که بله، خب یه عده که من نمیشناسم، نمیدونم کی هستن، اومدن همسر من شبانه از خونه بردن و یک هفته جز تماس تلفنی خب من خبر دیگه ای ندارم از ایشون، از سلامتشون، از وضعیتشون که کجا هستن. اینو من دقیقا میتونم اصلا یه آدم ربایی حتی تعبیر بکنم، چون تنها مدرک جرمی هم که البته از نظر قوانین ما جرم محسوب میشه داشتن یه رسیور، که رسیور بردم از خونه ما، اونم جریمه نقدی 300,000 تومنه، اونم من همین الان میتونم پرداخت بکنم ایشون بیاد بیرون. البقیه قضایا مشخص نیست و اینا همه خب نگران کننده است.
خانم فرغانی، مدت تماس تلفنی آقای رئیس‌دانا چقدر بوده؟
تا امروز 4 دفعه ایشون تماس گرفتن و صحبت داشتیم و با هم، که میگم بیشترم ایشون از حال خودشون گفتن و نگران به هر حال من و پسرشون بودن. همین.
هر تماسشون چند ثانیه بود یا چند دقیقه میشد؟
شاید واقعا حدود 1 دقیقه، بیشتر از این تماسشون طول نکشیده.
ارزیابی شما از وضعیت روحی آقای رئیس‌دانا در این تماس ها چجوری بود؟
من مطمئن هستم که وضعیت روحی ایشون بسیار خوبه، ولی میگم من بیشتر نگران مسئله جسمی ایشون هستم، مخصوصا هم میگم بابت تغذیه، سنشون، این مشکلات که دارن، چشمشون، من نگران اینا هستم. چون ببینید من الان که مثلا با شما صحبت میکنم یا هر کس دیگه، من از این طرف دو تا نفس عمیق میکشم، تلفن رو برمیدارم صحبت میکنم، شما نمیدونید که آیا دست راست من زهر بریده یا دست چپم بریده، شما نمیدونید که مثلا جایی از بدن من الان درد میکنه یا نمیکنه.
بله کاملا.
اینها رو من الان نمیدونم. بله. ایناست که الان من رو نگران میکنه.
نگرانیتون کاملا قابل درک است خانم فرغانی. امیدوارم که هر چه زودتر ایشان آزاد بشن. کاملا واضح و عیان هست که ایشان هیچ جرمی نداشتن الا اینکه نظرات خودشون رو شفاف و روشن بیان کردند.
100% شما از یک پزشک متخصص قلب میتونید انتظار داشته باشین که در رابطه با قلبتون صحبتی نکنه، در رابطه با این هوایی که تنفس میکنید حرفی نزنه، وقتی هوا بده، وقتی تغذیه‌تون بده. ایشون یک اقتصاددان هستن، هر آنچه هم که تا به امروز گفتن و بیرون هم بیان خواهند گفت بر مبنای علم و اصول دانسته هاشونه. ایشون درد مردم رو دارن. من نمیدونم واقعا اینا اصلا بر چه مبنایی ایشون رو بردن. میگم چون واقعا دلیل بازداشت ایشون برای من یکی به شخص اصلا مشخص نیست. یعنی هزار حدسی که دوستان دیگری میزنن اصلا برای من قابل درک نیست که اگر حتی به این دلیل باشه که یه عده دارن یک برنامه رو، برنامه کاملا خانه برانداز و به ضرر مردم ستم دیده و به ضرر طبقه متوسط جامعه ما داره پیش میبرن، خب یک نفر میاد این مسئله رو عنوان میکنه تو این کشور، خب چه اشکالی داره؟ چه اتفاقی اصلا میتونه بیفته؟ نقد علمی داره میکنه.
خانم فرغانی، من بسیار از شما متشکر هستم در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم در گفتگوی بعدی خبر خوشحال کننده ای از شما مبنی بر آزادی آقای رئیس‌دانا بشنوید.
امیدوارم. خیلی متشکرم. مرسی از تماستون.
گشتی در دنیای سایت ها و وبلاگ ها.
با شروع اجرای شدن طرح حذف یارانه ها در یک شنبه 28 آذر ماه و افزایش قیمت کالاهای اساسی و به ویژه چند برابر شدن قیمت نان، بنزین و گازوئیل، موجی از نگرانی و عدم احساس امنیت در میان مردم به وجود آمد که در سایت ها و وبلاگ ها انعکاس پیدا کرد. در برنامه این هفته ابتدا نگاهی داریم به اخبار و تحولات ایران بعد از شروع اجرای این طرح. سایت لوح کبود در رابطه با عکس‌العمل مردم در روزهای آغازین اجرای طرح اینطور گزارش میده: هرچه از اولین روزی که حق برداشت یارانه های نقدی اعلام شد میگذرد، نه تنها بر صفهای جلوی خود پردازها اضافه شده، بلکه صفهای نیز در داخل شعب بانک ها تشکیل شده است. افزایش تمایل افراد برای دریافت یارانه ها در حالی صورت میگیره که احمدی نژاد در شب اعلام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مردم خواست که عجله ای برای برداشت یارانه ها نکنند. با این حال افراد از هر لحظه ای برای برداشت یارانه های موجود در حسابشان استفاده میکنند. همچنین گزارشات متعددی از اعتراضات و اعتصابات خودجوش مردمی در بسیاری از شهرها در سایت ها به چشم میخورد. به گزارش سایت روزنه، بلافاصله پس از شروع حذف یارانه ها، فضایی از التهاب و خشم و اعتراض سراسر کشور را فرا گرفته است. مردم همه جا عصبانی هستند و به مسئولان بیراه میگویند. در اتوبوس و صف بانک تا پمپ بنزین ها مردم به شدت عصبانی هستند. در صفای درازی که مقابل بانک ها برای دریافت کمک نقدی جمع شدند، عصبانیت در میان مردم موج میزند. وبلاگ بوکان پاتو در گزارشی به عنوان یک شاهد عینی در شهر بوکان، ضمن تشریح وضعیت شهر بوکان و گزارش هجوم مردم به بانک ها و تشکیل صفهای طولانی در روز یک شنبه، اولین روز اجرای قانون حذف یارانه، یکی از علل هجوم مردم به بانک ها رو اینطور می‌نویسه: بیشک موج بیکاری مضاعف موجود در منطقه و ضعف نقدینگی مردم نیز در سرازیری آنها به بانک ها در همان روز اول بی تأثیر نبوده است. این کاربر در ادامه مطلب خود از دست از کار کشیدن تاکسی ها و کاهش شدید تردد و ترافیک در سطح شهر بوکان در روزهای بعد از اجرای طرح خبر داد. از خبرهای جنجالی دیگه، خبر اعتصاب و دست از کار کشیدن کامیونداران و بعضاً درگیری با نیروهای انتظامی و بستن جاده ها در بعضی شهرها بود. به گزارش سایت ایران آزاد، حذف یارانه ها اعتصاب کامیونداران رش را از روز سه‌شنبه 30 آذر ماه به دنبال داشت و همچنین توقف کار کامیونداران در اصفهان باعث بروز مشکلاتی در بازار میوه و تربار در بازار این شهر شد. کامیونداران بندر عباس نیز با اعتصاب خود حمل بار از بندر را مختل کردند. همچنین وبلاگ مهدیس از دست از کار کشیدن 230 قایق مسافربری بندر عباس بش و سرگردانی مسافران به دلیل افزایش بهای بنزین خبر میده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اولین روز اجرای طرح مصرف گازوئیل از حدود 138 میلیون لیتر به 37 میلیون لیتر رسید. این آمار خبر بسیاری از سایت ها و وبلاگ ها را مبنی بر توقف کار کامیونداران یا به عبارتی اعتصاب آنان علت افزایش قیمت گازوئیل را به شهرهای مانند اصفهان، بندرعباس و شیراز تایید میکنه. یکی از کاربران اینترنتی در رابطه با اعتصاب کامیونداران در بالاترین اینطور نظر میده: دوستان، وظیفه ما هست از زحمتکشان ایران در هر کجایی که هستند حمایت کنیم. راحت‌ترین و بزرگترین حمایت ما اطلاع رسانی از اعتصابات و تجمعات این عزیزان است. در منطقه خودتون هر کجا به چنین مواردی برخوردید، با اطلاع رسانی به موقع این نافرمانی این عزیزان را در بیخبری قرار ندید تا دچار یأس بشن یا حکومت در بیخبری دست به سرکوبشان بزنه. این وظیفه همه ماست که اطلاع رسانی به موقع بکنه. خبر دیگری که در سایت ها جلب توجه کرد، خبر اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به اجرای قانون حذف یارانه ها بود. دانشجویان که همیشه در صف اول مبارزه جای دارند، این بار نیز به سرعت عکس‌العمل نشان داده در روز 30 آذر در دانشگاه خواجه نصیر تجمع و اقدام به پخش تراکت‌هایی با عنوان دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد کرده و سپس با قاشق‌زنی در سلف‌سرویس دانشگاه اعتراض خود را به این اقدام ضد مردمی نشان دادند. بخشی از مطلب تراکت پخش شده در سطح دانشگاه از این قراره: صدمات طرح ضد طبقاتی حذف یارانه‌ها نه فقط طبقه فروده است، بلکه کل جامعه را در بر می‌گیرد، موجب فلج شدن تولید و صنعت داخلی می‌شود و جامعه را به سمت مصرف تولیدات وارداتی و غیر بومی وامی دارد. طبیعی است که دولت غیر مردمی احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن آسیب‌هایی که به زندگی مردم وارد می‌شود بر اجرای این طرح اصرار می‌ورزد و با اجرای آن در مقابل وجهی که به عنوان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود چندین برابر آن با حذف یارانه ها از تولیدات داخلی، مصرف بنزین و غیره به دولت باز می گردد. دانشجویان در پایان این اعلامیه خود را بخشی از مردم و نماینده آنها خوانده و اعلام کردند که در مقابل سیاست های ضد مردمی دولت خواهم ایستاد. گذشته از خبرها و گزارشات منعکس شده در سایت ها، بعضی وبلاگ‌ها و کاربران نظرات خود را در رابطه با چگونگی برخورد با اجرای این قانون ارائه دادند. علیرضا رضایی در وبلاگ شخصی خود می‌نویسد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، جنبش نیز هدفمند میشه و اعتقاد داره که اعتراضات و خواستهای اقتصادی مردم با خواستهای سیاسی پیوند می‌خوره و جنبش میتونه قدرتمندتر و هدفمندتر بشه. کاربر دیگری به نام ویدا نیز اینطور نظر داده: دولت جمهوری اسلامی با این کارش، یعنی حذف یارانه‌ها، ضربه هولناکی به معیشت و اقتصاد مردم زد. مردمی که بخش بزرگی از آن قبل از اجرای طرح هم زیر خط فقر بودند، حالا با شروع اجرای طرح همون حداقل امکانات را هم از دست می‌دهند. دولت با این کارش نان را از سفره مردم می‌دزدد. به نظر من باید مردم با هماهنگی با همدیگر مقابل این کار دولت بایستن. اگر همه مردم با هم دست به اعتراض بزنن و مثلا اعتصاب کنن یا قطعه برق و آب را پرداخت نکنن، دیگر دولت نمیتواند کاری کند. نمیشود که یک ملت را بازداشت کرد یا مجازات کرد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با آقای بهرام رحیمی پیرامون اجرایی شدن طرح حذف یارانه ها. با سلام و درود گرم به شما آقای بهرام رحیمی و تشکر از اینکه دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب روشن و خدمت شنوندگان محترمتون.
آقای رحیمی، همونطور که در جریان هستید، از یک شنبه هفته پیش 28 آذر طرح برچیدن یارانه‌ها به اجرا درآمد و همزمان با آن، یعنی در همون ساعات اولیه، آقای دکتر فریبرز رئیس دانا که نظرات کارشناسانه خودش رو در مخالفت با این طرح ارائه کرده بود در همون ابتدا دستگیر شد و در ادامه هم میدونید که نیروهای انتظامی به حالت یک حکومت نظامی اعلام نشده در واقع در سطح شهرهای بزرگ مستقر شدن. پرسش اولم اینه که به نظر شما دلیل امنیتی شدن فضای کشور در اجرای این طرح چی هست؟
من پیش از اینکه وارد این صحبت بشم فقط یه بحث کوتاهی داشته باشم. ببینید جناب روشن، واقعیت قضیه این هستش که اون چیزی که آقای احمدی نژاد گفتن در واقع آغاز هدفمندسازی یارانه ها نیست، در واقع پایان هدفمندسازی یارانه هاست. دلایلش هم روشنه، چون در نهایت اون چیزی که به بخش عمومی تعلق داشت، نظیر صنایع، صنایع نفت و گاز، شرکت ها، سازمان ها، نظیر مخابرات و بقیه، اون چیزهایی که در انحصار دولت بود، در خیلی وقت پیش واگذاری شروع شده بود. یعنی اینطوری نبودش که امروز هدفمندسازی یارانه ها باشه. امروز به طور رسمی فقط گفتن که خب همه چی تموم شده، از این به بعد از پول نفت هر کسی اینقدر پول گیرش میاد. در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده آغاز کلید خوردن هدفمندسازی یارانه ها نیست، در واقع تقریبا پایانشه. به این دلیل که خب ما با خصوصی شدن آموزش و پرورش، خصوصی شدن نسبی بهداشت درمان، از سالها پیش آروم آروم یارانه ها داشت حذف میشد دیگه. حالا اینکه امروز یک سری از آقایون اصلاح طلب بخوان بگن که هدفمندسازی یارانه ها الان شروع شده و الان داره انجام میشه، اتفاقی که افتاده اینه که طرحی که اونو داشتن توسط یک عده دیگه داره اجرا میشه، یعنی در واقع توسط یک عده دیگه داره به پایان میرسه و عملا چیزی برای واگذاری به مردم وجود نداره. عموم صنایع واگذار شده و بخش دیگرش هم در واقع که چیزی فکر نمی کنم چیزی دستگیر مردم بشه که چجوری واگذار میشه و به کی واگذار میشه. خب ببینید، مجموعه اون سرمایه‌داری بورژوازی تولیدی که زمان آقای هاشمی شکل گرفته شده بود فقط از این داستان بیرون هست و الان فقط این تر توسط یه بخش عمده از نیروها داره هدایت میشه که خب به هر حال بدنشون نظامی هستش، اونها دارن این کار رو انجام میدن. خب وقتی که شما توی یه طرحی منافعی داری طبعا دخالت میکنی، خب دخالت نظامی ها مشخصه دیگه چه شکلی خواهد، فضا امنیتی خواهد. اما خب بحث این که این مسئله از کجا شروع شد و این امنیتی شدن به چه واسطه انجام شد این بود که خب ما تو دوره دولت آقای هاشمی که دولتی بود که در صدد ایجاد و تثبیت یک بورژوازی ایدئولوژیک داخل نظام بود حرکت کرد و این انتقادات زیادی رو به همراه داشت. یک بخشش از طرف این نیروهای ایدئولوژیکی بود که خب به هر حال تو جنگ شرکت داشتن، تو تثبیت نظام شرکت داشتن و اونا فکر میکردن اقتصادی که اقتصاد دولتی بوده کاملا به نفع محرومین حرکت میکرده، تو دولت آقای موسوی داره به سمت به وجود آوردن سرمایه‌داری حرکت میکنه. از مجموع این نارضایتی ها و یه سری تحولات دیگه باعث شد که بخش دیگری از این نظامی های که ناراضی بودن، نظامی های بعد از جنگ، اونایی که نفوذ داشتن، آروم آروم جبهه بگیرند. این انتقاد نسبت به دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی همیشه وجود داشت. مجموع این آدم ها متمرکز شدن و با منافعی که شکل میدن و شرایطی ایجاد کردن که الان هم شما میدونید بعد از قدرت گرفتن آقای احمدی نژاد بخش عمده ای از این شرکت هایی که پشت پرده خصوصی سازی و گذاری ها روشون انجام میشه، همه هم گفتن و میدونید نظامیان پشتش هستن، برای کنترل کردن اوضاع باید اینها وارد صحنه بشن. البته دلیل نظامی شدن فضا صرفا این نیستش که به واسطه هدفمندسازی یارانه ها هستش. به هر حال مجموعه تضادهایی که امروز حکومت جمهوری اسلامی رو تهدید میکنن، تضادهای بین المللی هم، تضادهای داخلی زیاد هستش، به خصوص بعد از وقایع بعد از انتخابات باعث شده که نقش نظامی ها پررنگ بشه. چون تحلیل عمده که وجود داره این هستش که مجموعه این آدم هایی که در وقایع بعد از انتخابات مداخله کردن داشتن به نوعی در واقع هویت و شکل نظام رو اندام ها داشتن تغییر می دادن، فقط در قالبی که صرفاً یک قالب شکلی بوده، اما عملا هدفشون این بوده که نظام رو تغییر بدن. همونطور که ازشون صحبت میکنن میگن براندازی نرم، بحث براندازی نرم صرفا به مسائل هدفمندسازی یارانه ها مربوط نمیشه. الگویی که اونها در واقع فکر میکنن مخاطره آمیز بوده، نزدیکی بیش از حد دولت ایران به غرب تو دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی بوده، یه روندشون 10 ساله که فکر میکردن دراز مدت منجر به تغییر کل سیستم میشه. این فکر میکنم دلیل عمده امنیت شدن فضا هست.
آیه رحیمی، پرسش دیگرم اینه که قربانیان اصلی این طرح برچیدن یارانه ها چه اقشار و طبقاتی هست؟ با توجه به اینکه این همه در رابطه با این طرح تبلیغات میشه، پرداخت نقدی یارانه ها پول امام زمان هست و باید سرمایه گذاری بشه و قاطی پول های دیگه نشه، یعنی با این عوام فریبی هایی که صورت میگیره؟
ببینید، اقتصاددان ها به نظر من مناسب تر هستن برای پاسخ دادن به این بحث که آیا واقعا طبقه به اون مفهوم کلاسیکیش تو ایران شکل گرفته یا نه. اما واقعیتش این هستش که شاید اگه طبقه نشه تحت عنوان طبقه بحث کرد، اما اکثر تقریبا میشه گفت 80 درصد حداقل مردم ایران آسیب جدی میبینن. اکثریت جامعه شاید بگم درست‌تره، چون صحبت به تخمین به شکل درصد یه مقدار غیر علمی به نظر میرسه. واقعیتش اون هستش که ببینید، اون چیزی که وجود داره الان صرفا هدفمندسازی یارانه ها رو نمیشه به این شکل دید که مجموعه تحولات داخلی رو، مجموعه تحولاتی که داخل ایران اتفاق میفته چه سمت و سویی بهش میده. ببینید الان ما در تحریم اقتصادی هستیم، تولید تو کشور خب وضعیتش مشخصه دیگه، وضعیت صنایع و در واقع کارخانجات و اینها مشخصه که تو چه وضعیتی هستن. تو همین اواخر شما روحی نیستش تو این یکی دو سال اخیر نشنوید که فلان کارخانه تعطیل شد و کلی کارگر بیکار وجود داره. اون چیزی که وجود داره این هستش که حتی اگه این طرح رو ما این طرح رو اگر در یک وضعیت دیگه اجرا می کردیم شاید مخاطراتش کمتر بود، اما با وضعیت تحریم اقتصادی که تو ایران اتفاق افتاده و اشتغال وضعیتش این گونه هست، من فکر میکنم که شما میتونید خب به روشنی ببینید که اکثریت جامعه محروم از خصوصی سازی که نمیشه گفت، شاید بشه مخصوصی سازی گفت، محروم هستن. اون چه که مونده پول نفت هست و که قرار بخشش تقسیم بشه، بخشش هم برای کنترل اوضاع به کار گرفته شده. اون چیزی که به نظر من باز مهمتر از همه اینها هست این هستش که این طرح نه تنها به واسطه شرایط داخلی، به واسطه شرایط بین‌المللی هم هیچ گونه شانس پیروزی نداره. تحریم ایرانی تحریم خیلی جدی هست و با روندی که مشاهده میشه این تحریم گسترده‌تر خواهد شد و به اعتقاد من خب سقف مبادلات خارجی شما وقتی پایین میاد، اقتصاد تولیدی رو در داخل فلج کردید، نوع اقتصادی که به تبع اون ایجاد خواهد شد، نه حالا اینکه بخوام شبیه سازی بکنم، اقتصادی خواهد بود شبیه اقتصاد اوایل انقلاب، با این تفاوت که اون زمان دولتی بود که به توزیع عادلانه فقر اعتقاد داشت. در حال حاضر دولت رو مجموعه از نیروهایش تشکیل میدن که با زد و بند و یه سری خرید و فروش در بازار سیاه قرار کشور رو بچرخونن. قاچاق کالا و ارز خیلی شدت خواهد یافت و نرخ کالا رو اونا تعیین میکنن. طبعا شما با یک مجموعه باندها مواجه خواهید بود، نه چیزی تحت عنوان دولت. این اعتقاد من هست و فکر میکنم که این طرح به هیچ وجه شانس پیروزی نداره و این کاملا روشنه.
آیه رحیمی، در واقع این طرح به عنوان یک دستبرد تاریخی به سفره خالی مردم میشه تلقی کرد. حالا شما عنوان میکنید که شانس پیروزی نداره، ولی دستبرد به سفره خالی مردم را آغاز کرده. ولی سوال مهم اینه که چگونه میشه با عواقب این دستبرد، با عواقب این دستاندازی به سفره خالی مردم مقابله کرد؟
ببینید، شاید اینو نشه با مباحث کلاسیکی که تو اقتصاد عنوان میشه توجیه کرد. یعنی ببینید، این بحثی که میگن دولت ایران دولت نئولیبراله، وقتی شما عملا اشتغالی نداری، یعنی بورژوازی مولدی نداری، نمیشه در واقع بحث تولیدی کرد. وقتی که تو اون کشور تولید وجود نداره، اینکه یارانه توزیع میشه یا نمیشه، این بحث علاهده است به نظر من. شما تصور رو این تمام این کارخانه ها هم کار میکردن یا حتی به مردم واگذار میشدن، چه اتفاقی میفتد وقتی تولید وجود نداره؟ وقتی کشور تو تحریمه، وقتی سیاست خارجی ایران به گونه ای هستش که با نظام جهانی عموما تعارض داره و دنبال ایجاد تعارض هست، شما عملا یه اقتصاد پرتنش رو داری اداره میکنی. این که من گفتم این در واقع پایان هدفمندسازی یارانه ها هست، این هستش که در واقع اون چی که باقی مونده بود، ببینید مجموعه صنایعی هم که واگذار شده، یه بخش عمده‌ای از اونایی که داخلی هست و کالایی رو تولید میکنن که مصرف روز داره در کشور قابل توجه است. اینو کارشناسان حوزه اقتصاد، حوزه نفت و گاز، حوزه صنایع بیان صحبت بکنن شاید روشن‌تر بشه وضعیت صنایع ما، وضعیت صنایع نفت و گاز ما، وضعیت تولید ما در چه وضعی هست. اون چیزی که به صورت روزمره به طور مثال دارم عرض میکنم خدمتتون، در بازار تهران اتفاق میاد تو حوزه لباس، پوشاک و اینها، انقدر در واقع بدون پرداختن هیچ گونه گمرکی کالا از چین و کشورهای نظیر اون وارد کرده بودن که تولید کننده داخلی در واقع ورشکست شده بود و نابود شده بود. اون چیزی که سفره خالی مردم خالی میکنه این نیستش که پول نفت رو تقسیم میکنن به مردم کم میدن، اینه که عملا کاری برای انجام دادن وجود نداره، بیکاری داره بیداد میکنه. اینجا گفته میشه که به هر خانوار، به هر فرد اینقدر داده میشه یا اینقدر داده نمیشه، اما با بیکاری شما چیکار میکنید؟ این بحث بر سر این نیستش که حالا یه نفر کار داره و حالا این مبلغ قراره بهش داده بشه و ای کاش این مبلغی که داده میشه بیشتر بود، این مبلغ با خرج و دخل خانوار نمیخونه و اینا. عملا اینه که کاری وجود نداره. خیلی بیکاران شما چیکار میخواید بکنید؟ برای اینا چجوری میخواید اشتغال ایجاد بکنید؟ از این منظر هست که میگم که حتی مقایسه دولت ایران در ادبیات شکلیست به این که بگیم ما این دولت نئولیبراله، صرفا برای نشون دادن اینه که وضعیتش کجا قرار داده و الا دولت های لیبرال اشتغال ایجاد میکنن. حداقل بورژوازی مولد اونجا حضور داره، تو ایران بورژوازی مولدی وجود نداره دیگه. چی تولید میشه وقتی کارخانه ها همه داره تعطیل میشه؟ تنها بخشی که مونده بخش نفت و گاز
که اونم در واقع با نیاز به یک سرمایه،
اونم که در انحصار دولت،
در انحصار دولت و نیازمند حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری هست که برای بازسازی خودش. و اینم اشاره
بکنم زنده با دقیقا ببینید منظورم اینه که حتی اون چیزی که خطرناکتر از خود هدف منطقی یارانه هست این هستش که ما عملا اونجا اشتغالی نداریم که اشتغال، یعنی اون سیاستایی که باید اشتغالی کشور ایجاد بکنه، مجموعه سیاستای داخلی و خارجی اونم باعث شده که اون کشور در واقع بیکاری داره فوران میکنه. خیلی عظیم بیکاران رو چیکار باید کرد؟ اونا قراره وقتی کار ندارن، وقتی پول ندارن، صرفا حالا فرض بفرمایید 40 هزار تومان 50 هزار تومان یارانه قرار بهشون بدن، پول نون و آب و برقشون رو بدن، باز بقیه زندگیشون رو چیکار بکنن؟ با این توضیح شاید بهتر باشه بریم سر بحث اصلی. اون هم این هستش که این در واقع این سیاست اعلام این هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست تبلیغاتی هست. مجموعه شکافهایی که داخل سیستم هست، هم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، خیلی جدیتر از اون هستش که ما به این حرفا در واقع بتونیم بها بدیم. من فکر میکنم که اعلان این طرح به این شکل با این تبلیغات و اینها صرفا مصرف داخلی داره و به هیچ وجه این طرح با این اشکالش قابل اجرا نیست. شما هر چند یک بار هم میبینید که مجموعه تبلیغات‌ها یه جوری سر باز میکنه، یک روز وزیر خارجه‌شون رو که بدون اینکه اطلاع داشته باشه بیرون قرار میدن و میگن که شما وزیر امور خارجه نیستی و انواع اقسام تبلیغات‌ها. مجموعه این اطلاعات شکلی که از داخل سیستم بیرون میاد این هستش که نه این طرح، هیچ طرحی در این شرایط که تنش به این حد داخل سیستم بالا هست قابل اجرا نیست و اینها صرفا میشه گفتش که یه بخشش جنگ روانیه. به نظر من تلاش برای این هستش که به لحاظ روانی مردم رو آسیب بزنن و عملا اون اتفاقی که افتاده این هستش که با مجموعه تنش‌هایی که داخل کشور اتفاق افتاده و ایران در تحریم اقتصادی قرار گرفته از طرف بخش عمده از کشورهای جهان، عملا اقتصاد ما در حالت فلج به سر میبره. تنها پول نفت هست، حالا این پول نفت رو تصمیم گرفتن که برای اینکه اوضاع رو تحت کنترل نشون بدن وجود داره، اینه که در واقع تقسیمش بکنن و بگن که حالا به هر خانواری این میرسه و این هم نه صرفا به خاطر هدفمندسازی یا عدم هدفمندسازی یارانه های که این تر 16 سال هستش که حداقل 16 سال در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی شروع شده این هدفمندسازی تدریجی. تنها اختلافی هم که داخل نظام وجود داشته اینه که برحال این باید تدریجی اجرا می‌شده نه یک شبه. منتها این یک شبه به این شکل به عرصه اومدنشون هم برحال باید با مجموعه تحولات که تو انتخابات به وقوع پیوست و تنش‌هایی که بین این دوتا جریان در دراز مدت وجود داشت، بین این چند جریان سیاسی تو ایران در دراز مدت وجود داشت تحلیل کرد. به نظر من باید دید که در دراز مدت وضعیت به چه شکل دور هم میخوره.
آیه رحیمی، من پاسخ مشخصی در این رابطه که چگونه میشه با عواقب این دست برد به سفره خالی مردم مقابله کرد در واقع پاسخ روشنی دریافت نکردم. نظر شما چی هست؟
ببینید، در واقع شاید بشه اینطوری گفتش که ما همونطور که میدونیم سیاست دنبال رو اقتصاده. تحولات بعد از انتخابات، تحولات سیاسی بعد از انتخابات، یه شعار عمده رو، حداقل یکی از چند تا شعار عمده که مردم تو خیابون‌ها می‌دادن این بود که نترسیم نترسیم، ما با همه با هم هست. حالا تو این وضعیت سیاسی در واقع ارتقا پیدا کرده به وضعیت اقتصادی، اونجایی که بیف بحث هست تحولات اقتصادیه. حالا باید دید که در عمل برای اینکه مردم نترسن از این تنش‌های اقتصادی چگونه میتونن همبستگی خودشون اعلام بکنن. ببینید، مجموعه نهادهای اجتماعی که تو ایران وجود داشته به شکل خیریه، حالا اهم از خیریه‌های مذهبی بگیرید یا سایر نهادها، که عملا با کارکردهای ایدئولوژیکی که تو این 30 سال داشتن کارکرد زیادی ندارن. بحث اصلی اینجا این هست، اون سازمان سیستم که قرار همبستگی انجام بده، این همبستگی رو ابراز بکنه، یه سازمان خانوادگی هست، یه سازمان فامیلی هست، یه سازمان محلی هست، یه سازمان شهری هست، یا یه سازمان وضعیتی هست، فرد به فرد. و فکر میکنم اگر نخواهیم بدبین باشیم، فارغ از اینکه نظر و دیدگاه مهندس میرحسین موسوی چیه، اون چیزی که ایشون تحت عنوان فعال نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی میگه و از جهاتی بد تعبیر شده، صرفا شبکه‌های مجازی نیست. ببینید، ما میتونیم ساعت‌ها کمپین انزا بکنیم در مخالفت با این، در موافقت با اون، میتونیم ساعت‌ها تو اینترنت، فضای اینترنتی حضور داشته باشیم، اما این فضای مجازی است. در فضای واقعی نیازهای واقعی تری مطرحن و نیازهای اولیه تری، یعنی در واقع نیازهای اولیه مطرحن. این چیزی هستش که فرد افراد باید بشینن بهش فکر بکنن که چگونه میشه تو این وضعیت اقتصادی شرایطی به وجود آورد که کمترین آسیب رو ببینن همه. یکی از چیزهایی که من حداقل خودم به ذهن من میرسه اینه که طبقه متوسط شهری که با این وضعیت اقتصادی افت خواهد کرد و الگوی مصرفش رو باید تغییر بده. مسئله دوم این هستش که جامعه، اکثریت کشور جامعه جوان، در واقع قشر جوان جامعه تشکیل میدن و به نظر من اون چیز که در واقع میتونه کمک بکنه به اینکه ما از این مرحله رد بشیم اینه که مجموعه مطالباتمونو برای کشورمون، برای پیشرفت کشورمون و ارتقای کشورمون و گذرمون از این مرحله، باید با مجموعه تحولاتی که تو فضای سیاسی اقتصادی اجتماعی کلان میگذره سیاست فاصله نداشته باشه. اون چیزی که امروز بیش و پیش از هر روزی جامعه ایران بهش نیاز داره، به نظر من، وقتی هم میگم جامعه ایران، صرفا جامعه داخل کشور نیست، حداقل تحولات بعد از انتخابات نشون داد که ایرانی هر جای دنیا باشه ایرانی هست و دلش برای سرزمینش میتپه، حداقل در مورد عموم هموطنهای ما این گونه بود. اینو باید نشست و به بحث گذاشت که چگونه میشه چسب‌های خانوادگی رو، چسب‌های فامیلی رو، چسب‌های محله‌ای رو و چسب‌های اجتماعی تر رو تو همه نهادها، فرض بفرمایید گروه هایی که با هم همکار هستن، در یک اداره کار میکنن، در یک مدرسه درس میدن، در یک محله زندگی میکنن، اینها چجوری از هم اطلاع پیدا بکنن. مفهوم واقعی شبکه اجتماعی این هست. انعکاسش رو شاید ما اگر در اینترنت ببینیم اون شکل قضیه است، اما واقعیتش این هستش که بیشترین آسیب رو طبقه ای میبینه که کمترین ارتباط رو با تکنولوژی های روز نظیر اینترنت داره. خواستگاه در واقع، اگر طبقه، حالا به همون مفهوم هم نخواهیم بگیم، خواستگاه فعالیت اینترنتی استفاده از تکنولوژی های مدرن نظیر کامپیوتر طبقه متوسط شهریه. عموما طبقات و قشرهای محروم کمتر از این استفاده میکنن. شبکه های اجتماعی رو برای اونا چگونه باید فعال کرد؟ این سوالیه که تو ارتباطات روزمره و عینی مردم باید به دنبالش باشن. منی که یه نقطه از تهران زندگی میکنم، چجوری میتونم برای هم از وضع همکارم مطلع باشم، از وضع فامیلم مطلع باشم، از وضع هموطنانم مطلع باشم و چجوری میتونم این اعتماد رو بازسازی بکنم؟ یک بار دیگه من دوباره در انتهای بحث برمیگردم به همون بحثی که کردم. امروز روزی هست که جامعه ایرانی باید به مفهوم دقیق خودش تو زمینه اقتصادی ثابت بکنه که نباید ترسید، چون ما همه با هم هستیم.
آیه رحیمی، من بسیار از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کرد.
من هم خدمت شما جناب آقای روشن خسته نباشید میگم، و برای همه ایرانیان و همه انسان‌های آزاده و همه انسان‌ها آرزوی نیکشویتی و نیکتر انجام میدارم.
شنوندگان عزیز، پایان بخش برنامه ما دو گزارش از اکسیون اعتراضی ایرانیان در شهرهای برلین و فرانکفورت آلمان هست.
حبیب لطیفی آزاد باید گردد! حبیب لطیفی آزاد باید گردد! حبیب لطیفی آزاد باید گردد! حبیب لطیفی آزاد باید گردد!
خانم حکمت چهار، سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام آقای روشن، من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
خانم حکمت چهار، در جلوی کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت تجمع کردید، به چه خاطر؟
والا ما امروز تجمع کردیم مثل دیروز، به خاطر که تایید حکم اعدام حبیب الله لطیفی رو شنیدیم پریروز، و هم دیروز اینجا بودیم تجمع کردیم ایرانیان مقیم فرانکفورت و اطراف، و هم امروز. امروز کنسولگری تعطیله و ما اومدیم جلوی در کنسولگری و عکسای حبیب رو زدیم که حبیب باید زنده بماند. علیه اعدام حبیب داریم اقدام میکنیم و میخوایم که حبیب اعدام نشه، ولی الان متاسفانه درگیر با پلیسیم که میخوان ما رو از جلوی در بفرستن به طرف دیگه، و عکسای حبیب رو میگن باید بکنیم برای اینکه صدمه میخوره به ساختمون کنسولگری، و ما اعتراض داریم و دوستان دارن با پلیس بحث میکنن در این رابطه که همین طرف بمونیم.
بهانه پلیس برای این کارش چی هست؟
بهانه پلیس اینه که میگه اعتراض میکنه کنسولگری مثل دفعات قبل، امروز هنوز اعتراض نکردند میگن، ولی اینا میخوان پیشگیری کنن از اینکه اعتراض بکنن، و به همین دلیل ما باید اینجا رو ترک کنیم و بریم یکم دورتر بایستیم، که ما موافق این کار نیستیم. ما میخوایم که حتما همینجا بایستیم و عکسای حبیب هم نمیخوایم از این کنسولگری بکنیم. بله، مثل این که دوستان توافق کردن. چی شد؟ ببخشید. خب ولی اکسا میمونه
اون بره خیابون، اکسا میمونه و پذیرفتن که من شخصا اکسا رو بکنم، اینا کاری نداره.
اوکی، الان نتیجه اعتراض با پلیس این شد که ما بریم طرف دیگه خیابون از جلوی در رد شیم، ولی اکسا رو اجازه دادن بمونه تا آخر اکسیونمون، ولی به این شرط که یکی از دوستان خودش مسئولیت قبول کرده که آخر برنامه خودش عکس ها رو بکنه.
حبیب لطیفی آزاد باید گردد! حبیب لطیفی آزاد باید گردد! اسلامی نابود باید گردد! جمهوری اسلامی نابود باید گردد! فرانکفورت فعلاً پلیس شنگ فنگ نهی میگن!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد! هستید اخلاق همینه که رای های فور آله پولیتیشن که بنگل ایمی خان حبیبه لطیفی آزاد باید گردد
الو آقای نوذری سلام.
بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
حالتون خوبه؟
زنده باشید عزیز. در برلین چه خبر؟
با سلام و تشکر از شما، کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و کمیته دفاع زندانیان سیاسی از امروز صبح زود واقعا تصمیم گرفتیم این حرکت رو علیه اعدام حبیب الله لطیفی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین سازماندهی بکنیم. واقعا توی این روز اول تعطیل کریسمس خود اجازه گرفتن اینجا یک دردسری برای ما بود که خوشبختانه تونستیم برای 45 دقیقه این اجازه رو از پلیس بگیریم. با توجه به مسئله‌ای که دفعه قبل پیش اومد جلوی سفارت، حضور پلیس و کارهایی که میکنن عجیب غریبه، ولی با این وجود ما همون اول اعلام کردیم چاره سرنگونی اینها رو ما همه آوردیم و اینجا و گفتیم هر مسئولیتی هر کاری انجام بشه امروز مسئولیتش با شماست. تا الان خوشبختانه اتفاقی نیفتاده. علت تجمع ما لازم به گفتن نیست علیه این حکم اعدام، علیه زندانی کردن مخالفین سیاسی عقیدتی، علیه بربریتی که واقعا فقط به عنوان مثال توی چند هفته گذشته بهش نگاه بکنیم، خانم ستوده، فعالین دانشجوی، آقای رئیس دانا، فلان فعال سیاسی در این شهر، فلان فعال حقوق زنان در اون شهر، واقعا باید گفت که جمهوری اسلامی ایران به لکه ننگی برای بشریت مترقی تبدیل شده و شما در قیافه حتی پلیس ها، حتی این خبرنگاران آلمانی که امروز آمدن و ما رو در روز اول تعطیل با این برف سنگین، این که ملت اینجا در حال دست گرفتن هستن و ما آمدیم اینجا در عرض چند ساعت واقعا بچه ها دستشون درد نکنه ایستادیم، یک حالت عجیب غریبیه دیگه، یک حالتی از خشم و اعتراض و دوری از مملکت و ولی با این وجود همبستگی که بین بچه ها هست، رخت کردی الان داره خودش نشون میده توی شعارها، یک حالت اینجوری هست، حالت عادی نیست و متاسفم نگه منم تو اون حالت نیستم عادی که بتونم راحت بهتون صحبت بکنم.
آقای نوذری، اون شعارهایی که اونجا داده میشه در محکومیت این اقدام ضد انسانی، حکم اعدام حبیب لطیفی و سایر زندانیان سیاسی برای شنوندگان ما بگید؟
آره، شعار زندانی سیاسی آزاد برگردد، ننگ بر این حکومت دیکتاتوری، سرنگون با رژیم جمهوری اسلامی ایران، لغو مجازات اعدام و سنگسار، جدایی دین از دولت، برابری زنان و مردان شعارهای اصلیه که هست، ولی در صدر همه شعارها لغو فوری اعدام یا حکم اعدام برای آقای لطیفیه. ما امیدواریم که هموطنان ما در کردستان و در تمام ایران این صدای اعتراض ما به گوششون برسه و بدونن که تنها نیستن. ما تا اونجایی که از دستمون برمیاد امیدواریم بتونیم انعکاس صدای حق طلبانه اونها در سراسر ایران باشیم.
پایدار باشید آقای نوذری. من برای شما و دیگر دوستان در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم، به امید خبرهای خوب.
منم از شما متشکرم. درود ما بر شما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.